خب انزل فعل ماضیه، معلومه که یک مطلبی بر پیامبر نازل شده، حالا خدای سبحان فرماد که اون رو ابلاغ کن. بعد تهدید میکنه پیامبر را که اگر ابلاغ نکنی و ان لم تفعل، اگر این رسالت خودت رو نسبت به اون چی که من بهت گفتم این رو ابلاغ نکنی، فما بلغت رسالته، نمیگه کأنه رسالتت رو انجام نده، میگه اصلا رسالتت رو انجام نده، کأنه نیست.
آجام میگن این قرآن دیگه، میگن قرآن نازل شده به پیامبر، خدا هم فرماید که قرآن رو ابلاغ کن به مردم.
این سوره مائده آخرین سوره است که بر پیامبر عظیم الشان نازل شده محتواش، یعنی این دیگه آخرای عمر پیامبره، این سوره مائده که نازل شده.
این قرآن تا اینجاش ابلاغ شده،
تا اینجاش ابلاغ شده،
پس دیگه اینجا تهدید بی‌معنا میشه.
بله، برای این مسئله نماز رو تبیین کرده، مسئله روزه رو تبیین کرده،
هر آیه که اومده مردم فرموده،
بله، هم مسئله حج را، چون این بس آخر حجه،
حلال و حرام و
همه رو بیان کرده. یه چیز مونده که اون
این الان نمیتونه مقصود کلیت قرآن،
نخه نه. معلومه یک دستوریه که اگر اون را انجام ندهد، نه انگار هیچی انجام نداده، نه هیچی انجام نداده، انگار نه.
فإن لم تفعل فما بلغت،
فما بلغت رسالته، تو رسالت خدا را انجام ندادی، تو رسول بودنت رو محقق نکردی.
حتی نمیگه به پایان نرسوندی، میگه محقق
نکردی،
اصلا انجام ندادی.
خب معلومه که اینجا یک سوال بسیار جدیه که خب این که قصه مال آخر عمر پیامبره، همه شریعت آیه براش اومده، کلیات آیاتش، و پیامبر همه اینا رو ابلاغ کرده، پس چی مونده که این اندازه آیه با شدت داره بیان میکنه؟ این یک نکته. آیه تمام نشده، معلومه که پیامبر از یه چیز نگرانه که اون پیام خدا رو بیان نکرده تا الان، و اون اینه، نگران مردمه. خدا من این نگرانی رو برطرف میکنه، فرماید والله یعصمک من الناس، بگو خدای سبحان تو را از خطر مردم حفظ میکنه. چه خطری؟ خب وقتی نماز رو شما بیان کردی، مگه مردم تهدیدت کردن؟ و هر چی شما میفرمودی همه میگفتن چشم. برای همین حجت الوداع چقدر آدم، نزدیک 110-120 هزار نفر آدم آمدن، شما فرمودی حج واجب است، اینم دستورات حج، این حجی هم من دارم شرکت میکنم، همه آمدن پای کار، کسی تهدید نکرد. این چه مسئله ایه که ای پیامبر تو نگرانی و خدای سبحان داره رفع نگرانی میکنه؟
قوت قلب
داره بهت میده. والله یعصمو که من الناس. بعد در جنبندی یک آیه میفهمد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یه نگرانی دیگه که پیامبر عظیم الشان داره اینه که نکنه با بیان این پیام الهی افرادی به سمت کفر بروند، یه کافر بشوند و در کفرشون افسوده بشوند. خدا فهمد که کافر کافره، هدایت الهی شامل حال اونها نمیشه، چون خودشون نمیخواهند حقیقت رو بشنون. پس بنابراین از این نگران نباش که بعضی کافر بشن، از اینم نگران نباش که بعضی بخوان پس کن تشر بزنن، مخالفت بکنن، از اینا نگران نباش.
شما رسالتتون انجام،
تو رسالت انجام بده. اینجا ممکنه یه شبهه رو مطرح کنن، بگن که خب مگر میشه هستن، یعنی پیامبر عظیم الشان داره تخطی میکنه، نعوذ بالله، مگر میشه که خداوند اینجور با عتاب و تهدید برگرده بگه تو 23 سال زحمت کشیدی، اینی که گفتم اگه انجام ندی، تو 23 سال هیچ زحمت نکشیدی، نه کأنه هیچ، هیچ. مگر میشه؟ پاسخ اینه که نه، اینا هم همش به دستور خداست،
بیانگر اهمیت موضوع باشه.
یعنی داره یک صحنه ای را ترسیم میکنه خدای سبحان که دیگه مولا درزش
نره. یعنی گویا اگر مثلا حضرت مثلا توی یه پروسه عادی یه پیام رو دریافت میکردن، از خدا و مردم ابلاغ میکردن، اینجور صحنه برجسته نمیشد.
معلومه که وحی شده بهش که کجا حالا این رو بیان کن، بیا توی قدیر، توی اون منطقه وسیع چهار راهی که از اونجا دیگه همه این اهالی شهرها و روستاها از اونجا جدا میشن، اونجا همه رو نگهدار. اونم با این ادبیاتی که من دارم میگم این رو بیان کن. حالا شما در ذیل این آیه 110 صحابی بیان کردن که این آیه مربوط به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام در قدیره.
مثلا در کتب اهل سنت هم به نظر میاد ذکر شده
هست. اصلا همه اینا به علامه امینی رحمت الله علیه اصلا همش از منابع اهل سنته.
بله.
این داستان الان یاد آمد، این شهید مطهری نقل میکنه، ظاهرا خدمت آیت الله بروجردی خب استادشون بوده،
رضوان
الله علیه بوده و نماینده آیت الله بروجردی در مصر برگشته بوده خدمت آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی ازشون سوال میکنه، ظاهرا شهید مطهری همه بودن اونجا، هاشم قوام هم بوده که عرض میکنه، سوال میکنه که خب شما رفتی پیش شیخ شلتوت رئیس الازهر مصر و پیام ما رو رسوندی بهش. پیام این بوده که علی حال شما شیعه رو به عنوان یک مذهب رسمی معرفی کن. ایشون عرض میکنه بله رفتم، ولی جناب شیخ شلتوت برگشت گفت که خب من چطور به رسمیت بشناسم شیعه را که اصلا این سند نداره، شیعه مدرک نداره، این ساختگیه. آیت الله بروجردی اشاره میکنه به عاشق قوام که در تاریخ خیلی مسلط بوده، من ایشون رو دیده بودم، پشترش هم نماز میخوندم در همین خیابان صفاییه حسینی شهدا نماز میخوند اونجا دیگه، خیلی پیرمرد بود پشترش نماز میخوند. آیت الله بروجردی فهمید که عاشق قوام ریشه شیعه را از منابع درجه یک اهل سنت بنویس، بده این آقا ببره برای عاشق شلتوت. آقای مطهری فهمید که عاشق قوام گفت چشم، مثلا فرض کن در کمترین زمان اسناد شیعه و مدارک شیعه و ریشه شیعه رو ایشون تبیین کرد، نوشت
اسناد اهل سنت،
از سند اهل سنت برد پیش آقای شیخ شلتوت، این نماینده آیت الله بروجردی. شیخ شلتوت تا این متن را میبینه در جا دست به قلم مینویسد که مذهب شیعه از مذاهب رسمی شمرده می شود.
بله. به عنوان پنجم مذهب مصر. من خواهش نکته یا که انسان وقتی که بالاخره حقیقتی که قبلا انکار میکرده و نمیپذرفته وقتی بالاخره برش آشکار میشه بالاخره خاضع باشه در برابر حق.
حالا حداقل مثلا جلد اول دوم القدیر رو بخونه. اینا دیگه همش که مدارک خود اهل سنته، یعنی مدارک شیعه که نیست که بگن که اینا رو خود شیعه ها ساختن. بنابراین ذیل این رو خود القدیر میاره، این رو در همون جلد اولش داره که 110 صحابی بعد اسامشون رو میاره، 84 تابعی و بیش از 360 دانشمند اسلامی در شعر و در نثر و اینها درباره قدیر سخن گفتن،
همه سنی.
خب آخه دروغ به این بزرگی میشه؟ شما کدام حدیث رو داری یا آیه رو داری که در ذیلش بیش از 110 صحابی اون رو مربوط به قدیر بدونن
و اتفاق نظر داشته باشن؟
خب دیگه اینه که نمیشه شما این کار بکنی. بنابراین این کاملا بر اساس اون چی که اهل سنت نقل میکنن که این مربوط به بیان ولایت هست، ولایت که پیامبر اون چی که بهت گفتم اون رو ابلاغ کن، چون اگر اون رو ابلاغ نکنی اصلا رسالت تو محقق نمیشود، چون باید نبوت و رسالت امتداد داشته باشد، امتدادش به امامت است، درست؟
بله.
حالا این آیه رو،
آیه 67 سوره مکه مائده رو میفرمایید؟
بله
بله.
بگذارید در کنار آیه سوم سوره مبارکه مائده،
همین سوره. بله
بله همین سوره. سوال الان اینه، وسطای این آیه داره که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، حالا که امامت را معرفی کردی و اولاد علی و تا حضرت حجت را بیان کردی، یعنی همه این مهره های شریعت تو نخ قرار گرفت، پراکنده نشد، این به قول معروف جوهره پیدا کرد، امتداد پیدا کرد، این دیگه نابود شدنی نیست. الان دیگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافران دیگه از دین شما مایوس شدن، از اینکه این دین از بین بره. معلوم بوده که مایوس نبودن، میگفتن خیلی خوب، حالا پیامبر که از دنیا رفت ما جمع میکنه همینا رو، نابود میکنه تا میشه میره.
یه زورمون به پیامبر نرسید ولی به بقیه میرسه.
به بقیه میرسه. ولی وقتی که امامت، خدا رحمت کنه از آیت الله صافی رو، اون کتاب منتخب الاثرش اونجا بالای 300 تا روایت میاره در ذیل همین این دو آیه که الان خدمتتون عرض کردم و اونجا بیان میکنه که پیامبر عظیم شان در قدیر اسامی یکی که امامان رو بیان کرد
تا حضرت حج،
یعنی هم ولایت را و هم امامت را و من امامت را هم به اسم معرفی کرد
با تعداد و اسم
تعداد. خب معلومه الیوم یأس الذین کفروا، الان دیگه کافران مایوس شدن از چی؟ از دین شما. دین شما دیگه تثبیت شد، دیگه اشهد ان محمد رسول الله از معزنه ها خاموش
نخواهد
شد.
الحمدلله.
خب این اینا به این چه درس کردم که علی حال بعضیا سقیفه تشکیل میدن و علی رو دستش میبندن و زهرا رو سلام الله علیه ما رو میزنن، ولی اصل دین باقی میمونه،
خط رسالت باقی
باقیست. خب همود فلا تخشاهم، پس بنابراین دیگه از کافران از این حیث
نترسید.
وخشانه، از من خدا بترسید، از من خدا بترسید.
یعنی چی آقا اینجا چه جایگاهی داره وخشانه؟
این خیلی نکته مهمی. ببینید هیچ وقت خدای سبحان نعمتی که به انسان میده از انسان نمیگیره. مثل ما انسان ها نیست که ما ممکنه یه چیزی بدیم با منت خرابش کنیم یا اصلا ازش بگیریم. نه، هر چی که میده دیگه از اون شخص یا از اون انسان یا از اون جامعه نمیگیره، مگر اینکه انسان ها این رو پس بدن. این بخشانه یعنی مراقب باشید این نعمت بزرگی که بهتون دادم که کفار مایوس شدن و دین شما کامل شد، این نعمت را پس نزنید که اون وقت من گرفتار نقمتتون میکنم اگه نعمت رو نپذیرید.
کفران نعمت.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. میگه خودتون بخواید تغییر بدید از این بترسید. خب پس بخشانه یعنی این، یعنی بترسید از این که نعمتی که بهتون دادم رو پس بدید و من این عظمت این نعمت رو بخش شما از دست بدید. عظمت علی ابن ابی طالب را، عظمت سید الشهدا را، اینا نعمت های الهی.
و در ادامه فهمد که نعمت چیه دیگه.
حالا داره بیان میکنه که الیوم، امروزی که دارم میگم یأس الذین کفروا، از این طرفم بگم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه امروز کاری کردم که علی حال اکمال دین و اتمام دین و اتمام نعمت شد بر شما. حالا دیگه من راضی شدم، الان دیگه اون به قول معروف چارچوب اصلی دین شکل گرفت.
یعنی این دین رو با این نعمت من میپسندم به عنوان
در غیر این صورت اصلا دینی را اصلا باقی نیست، چون تو یه رسالت انجام ندادی که بگم مثلا بخشش انجام دادی بخشی قبول دارم. نه، اینم یک نکته. اینجا یه شبهه مطرح میکنن، میگن که خب این چرا شما از وسط آیه شروع کردید خوندید؟ آیه 3 از سوره مائده از اول بخون.
آجا چرا از وسط آیه و چرا این آیات پراکنده است در قرآن که جای کنار هم نیست؟
بله، پس اول چرا از وسطشو بگم بعد راجع به بفهم. این آیه الان راجع به حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا آخر، بعض حرمت از شبهت که میته
مردار
و خون و گوشت خوک و
مردار نخورید، گوشت خوک نخورید،
خون نه همش نخورید. بر شما حرام. بله. خب اینا خیلیش قبلا هم حرام بوده، داره تاکید میکنه.
اصلا خیلیش با طبع آدم هم
نکته بعد این که بله این اصلا به قول معروف ارشاده، یعنی آی طبع هایی که اینها رو نمیپسندید درسته، اینها رو نباید بخورید، درست شو؟ خب سوال اینه که حالا که خدای سبحان فرمود حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرام، دیگه میته نخورید، باعث شد که بگه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم؟ رابطه داره؟
وجدانن نمیشه اینو پذیرفت، به هیچ وجه وجدانن نمیشه پذیرفت.
یعنی مثلا فرض کن تا حالا مگر مثلا مسلمون ها تا این زمان که آخرای عمر شریف پیامبر عظیم الشانه، چون سوره مائده در آخرای عمر حضرته، میته میخوردن؟ مگر میگه خون میخوردن؟ نه، از روز اول نه میته میخوردن نه خون میخوردن. مال جاهلیت بود که خون میخوردن، دلمه میکردن میخوردن. خب پس چرا اون اوائل نگفت که چون شما خون نمیخورید و میته نمیخورید مثلا
دین
شما کامل شد؟ ربطی داره؟ پس معلومه که این پرانتزه، داخل پرانتز دیدیم خودم ها زیاد داریم دیگه، تو هم تو ادبیات داریم، میگم حالا اینجا من یه پرانتز باز کنم، پرانتز باز کنم یعنی جمله معترضه، چیزی که ربطی به قبل و بعد نداره، یه مطلبی وسط این جمله میخوام بیان بکنیم که این در ادبیات فارس هست، در ادبیات عرب هست و خدای سبحان هم برای این ادبیات انسان ها سخن گفته، این گونه مسائل هم زیاد داره در قرآن که هم بیش هست.
خب چرا آج آقا اینا اینجا آورده؟
خب حالا این بحث میگن میکنه خب چرا اینجا آورده، خب بلافاصله بعد از اون سوره ابلاغ بیان میکرد.
یعنی مقصود اینه که چرا مسئله به این مهمی رو در وسط یه مسئله حالا علازار کم اهمیتی مثل حرمت میته مثلا که بسیار واضح هم هست
بله.
اونجا آورده.
پاسخ اینه که در هر صورت این که خدای سبحان فرمود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این گونه محافظت میکنه قرآنشو،
مکانیزم اگر... حفاظت قرآن در
بله.
بخشش اینه
همینه. ولی مثلا مسئله آیه تطهیر اونم باز به همین شکله، اینجا اصلا ضمیرش محتواش هیچ ربطی به قبل و بعد نداره. خب از اون طرف مبینان قرآن هم کنار قرآن گذاشته، یعنی در قدیر پیامبر عظیم شد در از مبینان قرآن و مفسران واقعی قرآن رو معرفی کرده. اون وقت اونها برای مردم بیان میکنن که این آیه ادامه مثلا آیه 3 این وسطش جمله معترضه ادامه آیه 67 همین سوره، سوره مائده است
و کاملا مرتبط دیگه، یعنی ارتباطی که اینجا برقرار میشه که الان این مطلب رو اگر شما ابلاغ نکنی، اصلا رسالت رو انجام ندادی و اصلا. نگران مردم هم نباش، بعد اینجا فهمد که دین رو کامل کردم و این دین رو به عنوان اسلام برای شما پسندیدم، اینا همه رفعات در واقع جورچینی هستند که کنار هم
لذا روایات ما میشه. ما را هم راهنمای میکنه. اگر روایت هم نبود، یه آدم اهل تدبر در قرآن بود قطعا این رو به اون وصل میکرد.
یعنی اگر این نبود این مسئله و یکی از عزیزان شنونده پرسمان قرآنی سوال میکرد که الان مثلا فرض بفرمایید که حرمت میته چه اهمیتی داره که بعد شما در یوم یسأل الذین کفروا من دینکم، ما جوابی نداشتیم بدیم.
بله بله دیگه. بعد اینجا ما به خاطر روایاتی که وجود دارد کردم 110 صحابی، 110 صحابی کم نیست، یک نفر نه، دو نفر نه، 10 نفر نه، 50 نفر
همه صد. حاضر بودن اونجا،
همه حاضر بودن و این رو نقل کردن و در کتابای معتبرشون ثبت کردن، ثبت کردن.
بله.
اینم علی حال یکی از آیاتی است که مسئله امامت و ولایت را تبیین میکنه و ماها رو نسبت به این مطلب ارشاد میکنه که علی حال اگر میخواهید دین کامل داشته باشید، دین کامل و دین تمام در سایه امامت و ولایت است، بدون امامت و ولایت دین شما دین کامل نیست،
در واقع دین مورد رضایت خداوند نیست که به
بله دیگه
به تصریح این آیات.
بله
خیلی متشکرم، خداوند رو هزاران هزار بار سپاس که ما رو با مکتب قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام آشنا کرد تا اینکه ما معانی این آیات روح بخش رو درست درک کنیم. انشالله که عامل هم باشیم و حالا عزیزانی هم که احیانا هنوز شبهه‌ای دارن در معنای این آیات، من پیشنهادم این هست که فکر کنن بالاخره ببینن که الله حرمت خون و نمیدونم حرمت گوشت خوک و اینا اینقدر اهمیت داره که کفار از دین مایوس شده باشن.
بله.
خودشون بالاخره وجدان بله. خودشون رو قاضی کنن.
بله.
و اون که میفرماید که اگر این مطلب رو ابلاغ نکنی، رسالت خداوند رو انجام ندادی، این به خاطر چه مطلبی میتونه باشه؟ خلاصه اینا چیزاییست که قابل تدبره دیگه. بله خیلی متشکرم، باز هم خداوند رو شکر میکنیم که ما رو با مسیر اهل بیت علیهم السلام که مسیر واقعی قرآن و خط واقعی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ارواح الله الفدا هست آشنا کردن و امیدواریم که توفیق این رو داشته باشیم که در این مسیر قدم بگذاریم و زندگیمون رو عملا با این مسیر تطبیق کنیم. یک بار دیگر این ایام رو و میلاد حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف در خدمتتون هست.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
برنامه پرسمان قرآنی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد ملکی، یه سوال مطرح شده در مورد دو سوره پایانی قرآن، سوره فلق و سوره ناس. سوال کردن که در سوره مبارک فلق در واقع یک بار استعاذه است، قل اعوذ برب الفلق، بعد دیگه من شر ما خلق اومده، در واقع اون مدخول استعاذه است. اما در سوره مبارک ناس قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یعنی یک بار استعاذه به پروردگار مردم، یک بار به پادشاه مردم، یک بار به خدای مردم. در واقع سه تا نام از خداوند هست، در واقع سه بار استعاذه است گویا. حالا لفظ استعاذه یه بار اومده ولی در واقع سه تا استعاذه است. چرا اینجا سه تا و اونجا یکی استعاذه اومده؟
هر چقدر که در سوره مبارکه ناس میبینید که خطر درونیه
نسو ناس،
بله، که من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، یعنی اون آدمایی که رو فکر انسان، اندیشه انسان، دل انسان، یا جنی که همون شیطان که باشه، رو این درون انسان کار میکنه، فکر و اندیشه انسان کار میکنه، این خیلی خطر جدیه.
وسوسه‌گر پنهانه،
هم پنهانه هم درونیه.
بله،
حالا مثلا فرض کنید تروریستم، ولی حالا اون اهل شر پنهانه، یعنی آش، ولی یه دفعه تیر میزنه، اما این نه، این وسوسه میکنه. یعنی این گوشی که مثلا فرض کنید طرف در اختیارش داره، این میره توی فرض کنید فلان سایت و کانال و چه، اون داره رو فکر و اندیشه این کار میکنه.
بله،
اونجاست که باید به سه اسم از اسمای خدا پناه ببره انسان. و عجیب هم از آیه دکتر، اونقدر مؤثری که حساب نداره. یعنی اگه واقعا انسان اون حس پناه بردن رو داشته باشه، لذا در روایت داره که وقتی میخوای بخونی اون قله رو آهسته بگو، اون حس اعوذ رو پیدا بکنی، اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس،
یعنی خودش رو در واقع پناهنده به خداوند بدونه،
اون حس رو داشته باشه.
این حس مهمه.
بله بله، من برمی توی یکی دو ساله افراد زیاد مثلا طرف بد خواب بود، خوابای بد میدید، وحشتناک میدید بلند میشد، یا اینکه خوابش نمی برد و گرفتار توهم و گناه اینا میشد، اینا من گفتم این سوره رو بخون. بعد اینا رو اتفاقی بعضی ها رو مثلا بعد دو ماه سه ماه دیدم، گفتم آقا اون چی بود ما یاد دادی؟ بعدی ما اینو خوندیم تمام شد، با اعتقاد خونده دیگه، معلوم.
بله، یعنی خب اون حسه ایجاد شده،
اون حسه ایجاد شده،
اون حسه پناهندگی. بله، چون کسی به خدا پناه ببره، خدا به پناهش نمیذاره دیگه،
دست خودش یادمون داده. اصلا خدای شما فرموده شما وقتی که این خطرات آمد سراغتون به من پناه ببرید.
وقت میشه خود بگه به من پناه بیارید ولی پناه نده
خدا. درست شد؟
بله.
این اما در قول اعوذ برب الفلق این خطر خطر عمدتا جسمیه،
بیرونیه
در بیرونیه. اون یه حسود چیکار میتونه بکنه؟ نهایتش اینه که مثلا فرض کنید پشتر آدم صفحه میذاره، غیبت میکنه، نمیدونم فرض کنید شایع پراکنی میکنه، دیگه اون وسوسه درونیه، دیگه با اون اندیشه، با اون قلب پاکه. لذاست این خیلی نکته مهمیه که خدای سبحان اینجا این سوره ناس خیلی سوره مهمی، درسته کوچیکه، آخر سوره از همم حفظن، اما
حرف آخره دیگه،
یعنی به عظمت این سوره به نظرم کمتر دقت میشه. خیلی از این گرفتاری ها مشکلات رو میشه با این حل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد فرصت بسیار کوتاهی داریم، یه سوالی از شنونده کردن که فکر میکنم خیلی کوتاه بشه پاسخ داد. فرمودن که در سوره مبارکه یوسف پس از ماجرای زنان مصر، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در مناجات با خداوند عرض میکند که رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برای من محبوب تر است از آنچه که اینان مرا به آن فرا می‌خوانند. این کلمه یدعونه، فعل یدعونه، گفتن که چرا به صورت مذکر آمده، در صورتی که اون کسایی که مرتکب این کار شده بودن زنها بودن. آقای یا خانم کاظم‌پور مقدمی از قم سوال کرد.
حالا این فعل هم برای مذکر استفاده میشه، هم برای مؤنث استفاده میشه، به اینکه مراد همون زنها هستن، یعنی شامل زنها میشه.
بله. پس یدعونه هم مذکر هم مؤنث. بله. در واقع هر دوش
با قرینه میشه تشخیص بدی. بله. اینو قرینه داره، معلومه که برای مؤنث.
پس اینجا فعل مذکر نیست.
بله.
بله. خیلی متشکرم از پاسخ کوتاهی که فرمودید. جناب استاد در روز میلاد امام هادی هستیم و برنامه رو به اتمام هست، ثانیه‌های پایانی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
همین جمله رو عرض می‌کنم که امام هادی علیه السلام توسل به ایشون بسیار مجربه. این فرصتی که پیش آمده از توسل به ایشون و درخواست حاجات دنیوی و اخروی غافل نشیم.
بله. خیلی متشکرم از عزیزان شنونده، همینطور از عواملی که در ساخت و تولید این برنامه زحمت می‌کشن، جناب آقای خاقانی تهیه کننده، جناب آقای مهابدی صدا بردار و همه دوستان. تا برنامه آینده و برنامه پرسمان قرآن دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن.